اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت در کابل خبر می دهد. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما نخست همکار ما میرویس رحمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام شنونده های عزیز. در آستانه سفر کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان به افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید که باید محدودیت های سفرهای خارجی شهروندان افغانستان به ویژه زنان رفع شود. هیدربار، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر، امروز از فلیپو گراندی خواست که این موضوع را در اجندای سفرش شامل سازد. خانم بار افزوده است که بر طالبان باید فشار وارد شود تا به زنان اجازه سفر بدون محرم را بدهند. او در پیام در توییتر خطاب با آقای گراندی گفته است که طالبان را وادار کنید تا تمام محدودیت ها بر افراد که می خواهند افغانستان را ترک کنند لغو کنند. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روز گذشته خبر داد که برای بررسی وضعیت مردم افغانستان قرار است به این کشور سفر کند. مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر همچنان بر عملکرد منصفانه ریاست پاسپورت و بازگرداندن پاسپورت های مصادره شده از سوی طالبان تاکید کرده است. طالبان بر آزادی سفر زنان در افغانستان محدودیت وضع کرده و گفتند که آنان بدون داشتن محرم به تنهایی به هیچ جای اجازه سفر را ندارند. سازمان جهانی صحت از آغاز کمپاین تطبیق واکسین سرخکان در 24 ولایت افغانستان خبر داد و گفت که در این کمپاین قرار است که بیش از 1.2 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسین شود. این سازمان امروز با نشر اعلامیه افزود که این کمپاین دو روز پیش آغاز شد و قرار است تا تاریخ 17 ماه مارچ ادامه یابد. سازمان جهانی صحت اضافه کرد که در این کمپاین برای کودکان زیر سن 5 سال قطره های جلوگیری از فلج کودکان یا پولیو نیز داده خواهد شد. بر اساس معلومات این سازمان، برای تطبیق این کمپاین واکسین 9200 کارمند صحی و واکسیناتوران حضور خواهند داشت. داپینگلو، نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان، گفت که او از همه والدین می خواهد که فرزندان خود را برای گرفتن واکسین بیاورند و به گفته وی بهترین هدیه را به آنها بدهند تا از بیماری های خطرناک اما قابل پیشگیری محافظت شوند. آقای لو همچنان از مردم خواسته که برای تامین امنیت کارمندان صحی به ویژه واکسیناتوران تلاش کنند. نماینده سازمان جهانی صحت در افغانستان در حال خواستار تامین امنیت کارمندان صحی شده که اخیراً 8 واکسیناتور زمانی در ولایت کندوز و تخار کشته شدند که مصروف تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو به کودکان بودند. ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت در کابل خبر داد و گفت که روزانه برای 10 نفر پاسپورت توزیع خواهد شد. شفیع الله تسل، آمر مطبوعات این اداره، امروز به صدای امریکا گفت که در حال حاضر تنها به کسان پاسپورت داده می شود که پیش از این فرم درخواست پاسپورت را به گونه آنلاین خانه‌پوری کرده بودند و با ختم این روند توزیع پاسپورت به تمام شهروندان این کشور در کابل آغاز خواهد شد. او از متقاضیان پاسپورت خواست که بر اساس جدول زمانی که از سوی ریاست عمومی پاسپورت تعیین شده مراجعه کرده و کارهایشان را به پیش ببرند. جزئیات بیشتر این خبر را در بخش گزارش ها خواهید شنید. جرگه پشتونهای پاکستان خواستار برگزاری انتخابات در افغانستان شد. این جرگه که با درخواست و میزبانی حزب ملی عوامی پختونخوا روز جمعه در شهر بنو آغاز و امروز پایان یافت، با نشر یک اعلامیه 25 ماده‌ای گفته است که در افغانستان باید حکومتی که نمایندگی از تمام اقوام این کشور کند از طریق برگزاری لویه جرگه و انتخابات روی کار بیاید. در اعلامیه جرگه پشتونهای پاکستان همچنان آمده که گرفتن قدرت در افغانستان از طریق زور باید در این کشور غیر قانونی اعلام شود و خیانت علیه مردم افغانستان تلقی گردد. جرگه پشتونهای پاکستان همچنان در مورد وضعیت جاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خواست پشتونهای پاکستان مبنی بر ایجاد حکومت انتخابی در افغانستان در حال مطرح می شود که طالبان در 15 ماه آگوست سال گذشته به دنبال فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان وارد کابل شدند. بسیاری کشورها این اقدام طالبان را گرفتن قدرت از رای زور تلقی می کنند و خواستار ایجاد حکومت همشمول و مراجعه برای مردم افغانستان شدند. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. کیف از برگزاری دور چهارم مذاکره با مسکو به خاطر پایان دادن حمله روسیه بر اوکراین خبر داد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
میخائیل پودولیاک مشاور رئیس جمهور و مذاکره کننده اوکراین گفته است که این مذاکرات امروز از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد و دو طرف فعالانه مواضع مشخص خود را بیان کردند. او این مذاکرات را دشوار توصیف کرد و افزود که دو طرف روی برقراری آتش بس، خروج فوری سربازان روسی از خاک اوکراین و ارائه ضمانت‌های امنیتی از سوی روسیه به اوکراین متمرکز است. درهای قبلی مذاکرات بین روسیه و اوکراین نیز روی همین اهداف برگزار می شد، اما در نهایت روی رساندن کمک‌های بشردوستانه به اوکراینی‌های زیر محاصره سربازان روسی تصمیم گرفته می شد. از سوی هم رسانه‌های روسی به نقل از لیوند سلوتسکی عضو تیم مذاکره کننده روسیه گزارش داده که در مذاکرات با اوکراین پیشرفت‌های قابل توجه صورت گرفته و دو طرف ممکن تا چند روز دیگر روی پیشنویس یک توافقنامه پایان جنگ به توافق برسند. این در حالی است که حملات و بمباران شهرهای اوکراین توسط روسیه شدت گرفته است و دیروز یک پایگاه نظامی اوکراین در نزدیکی مرز با پولند عضو ناتو مورد حمله قرار گرفت.
ویکتور زولوتوف قمندان گارد ملی روسیه و یکی از نزدیکترین متحدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور میگوید که عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین به صورتی که مسکو انتظار آن را داشت به پیش نمی رود. این نخستین بار است که یک مقام ارشد حکومت روسیه به گونه علنی اظهار می کند که حمله این کشور بر اوکراین مطابق طرح و میل مسکو به پیش نمی رود. آقای زولوتوف دیروز هنگام سخنرانی در یک کلیسا ادعا کرد که دلیل کندی پیشروی نیروهای روسی در خاک اوکراین این است که به گفته وی ملیگرایان اوکراینی از غیر نظامیان به حیث سپر انسانی استفاده می کنند. اظهارات این مقام روسی در تضاد با اظهارات سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه قرار دارد که روز جمعه به رئیس جمهور پوتین گفته بود که عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین مطابق برنامه به پیش می رود. ایران مسئولیت احیای توافقنامه هسته‌ای این کشور را به دوش آمریکا انداخت. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی می‌شنویم.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران می‌گوید آمریکا باید در مورد احیای توافقنامه هسته‌ای یک تصمیم بگیرد. مذاکرات به خاطر احیای توافقنامه هسته‌ای ایران در وینا پایتخت اتریش که تقریباً به مرحله آخر خود نزدیک شده بود با درخواست روسیه متوقف شد، آنچه که احتمال رسیدن به یک توافق جدید را به خطر انداخته است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان بدون ارائه جزئیات گفت که قرار است امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران فردا سه‌شنبه به خاطر ملاقات با مقام‌های روسی به مسکو سفر کند. از سوی هم علی شمخانی منشی شورای عالی امنیت ملی ایران در پیام در توییتر گفته است که تا زمانی که خواسته های حقوقی و منطقی ایران برآورده نشود این کشور در مذاکرات وینا حضور خواهد داشت. این در حال است که به دنبال حمله میزایل ایران بر منطقه کردستان عراق تنش ها در منطقه افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان از آغاز روند توزیع پاسپورت در کابل خبر می‌دهد و می‌گوید که روزانه برای 10 نفر پاسپورت توزیع خواهد شد. اما متقاضیان پاسپورت از ارائه خدمات این ریاست به شدت انتقاد می‌کنند. از جانب دیگر، دیدبان حقوق بشر خواستار عملکرد منصفانه ریاست پاسپورت افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
شفیع‌الله تسل، آمر مطبوعات ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان، روز دوشنبه به صدای امریکا گفت که با آغاز کار دوباره این ریاست در کابل برای کسان پاسپورت توزیع خواهد شد که به گونه آنلاین درخواست دادند. و گفته آقای تسل، این ریاست برای متقاضیانی که در دوره جمهوریت فرم آنلاین خانه‌پوری کردند یک تقسیم اوقات ساخته است. آمر مطبوعات ریاست عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان افزود که پس از تکمیل توزیع پاسپورت برای متقاضیان قبلی، روند توزیع پاسپورت برای متقاضیان جدید آغاز خواهد شد. به هر تعدادی که در نظام قبلی فرم پر کرده اند، همه را در یک روز تمام خواهیم کرد. خواه 2000 باشد یا 2500، کار آنها را به اتمام می رسانیم. آقای تسل از متقاضیان پاسپورت خواست که بر اساس جدول زمانی که از سوی این ریاست تعیین شده مراجعه کنند و کارهایشان را به پیش ببرند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست سال گذشته میلادی، صدور پاسپورت در این کشور چندین بار متوقف و دوباره آغاز شده است. متقاضیان پاسپورت نیز از چگونگی کارکرد این ریاست شکایت دارند. با گفته شماری از متقاضیان، از ماها به این طرف در حالی که برخشان پول بانک را هم تحویل داده نتوانستند که پاسپورت بگیرند. آنان از مسئولان این ریاست خواستند که باید برای رسیدگی به مشکلات مراجعین در کابل و ولایات به درستی اقدام کنند. وحید جعفری و سخی، دو تن از متقاضیان پاسپورت:
در دوره جمهوریت فرم آنلاین خانه پوری کردیم، دیگه تا حال ما پاسپورت نگرفتیم، تحویلی بانک هم کردیم. تقریبا 6-7 ماه میشه که ما این متر رو سرگردان میریم و میاییم. میگن که اگر برتان جدول بند میکنیم، اگر شنبه میریم میگن شما برین سه شنبه بین، بر شما حتما جدول بند میکنیم سه شنبه که میریم، هم باز میگن شما برین شنبه بین. 7 ماه شده ما را تا حال پاسپورت ندادن.
ریاست پاسپورت واز شده، کار نیست. این خودم در دوره اشرف غنی خود از ثبت نام کرده بودم، تا بال نوبتم نرسیده. یک روز واز میشه، 10 روز دیگه بسته است. صبح کی وقت از کل کاروبار مفته میریم اونجا، بازم که سعی کنه کار نیستم از این پس شو خانه بیه. دم ملازان میرم تا اینمی حال آمدم، نوبت نیست پس آمدم.
با وجود آغاز توزیع پاسپورت در کابل، این روند در ولایات متوقف شده است. آقای تسل دلیل توقف توزیع پاسپورت در ولایت را رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و تصفیه حسابات مالی عنوان کرد. سال مالی ما رو به اختتام است و ما حسابات مالی خود را تصفیه می‌کنیم و این کار 1 هفته یا 2 هفته دیگر را در بر می‌گیرد و ما دوباره فعالیت خود را در ولایت آغاز خواهیم کرد. پیش از این ریاست پاسپورت گفته بود که با آغاز توزیع پاسپورت در تمام ولایات، متقاضیان باید به ولایت‌های مربوطه‌شان برای دریافت پاسپورت مراجعه کنند. این در حالی است که دیدبان حقوق بشر گفته است که بر طالبان فشار آورده شود تا تمام محدودیت‌ها را بر افرادی که افغانستان را ترک می‌کنند، به ویژه زنان، لغو کنند. همچنان این نهاد بر عملکرد منصفانه ریاست پاسپورت و مدیریت‌های ولایتی و بازگرداندن پاسپورت‌های مصادره شده از سوی طالبان تأکید کرده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در آستانه سفر فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد به افغانستان، به هدف بررسی وضعیت مردم آن کشور، مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید که باید محدودیت‌های سفر خارجی شهروندان افغان به خصوص زنان از آن کشور برداشته شود. طالبان با آزادی زنان در افغانستان محدودیت وضع کرده و گفتند که آنها بدون داشتن محرم به تنهایی به هیچ جای اجازه سفر را ندارند. من خود در زمینه مصاحبه با آقای کریم پیکار پامیر، نویسنده و پژوهشگر امور سیاسی، انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. آقای پامیر، به نظر شما حکومت طالبان تا چه حد برای پذیرش پیشنهادهای جامعه جهانی آماده هستند؟
گروه طالبان تا امروز تمام امرهامشان و تقاضاهایشان یک طرفه بوده از جامعه جهانی، از سازمان ملل و ایالات متحده امریکا فقط پیوسته می تقاضا را دارند که باید برسمیت شناخته شوند و پولهای منجمد شده رها شوند. این دو تقاضای عمدهشان است که خودشان تکرار می کنند. اما در قسمت پذیرش تقاضای متقابله از جانب جهان کمتر توجه دارند و کمتر تمکین می کنند. در امی تازگی ها آقای متقی به کنفرانسی که در ترکیه اشتراک داشت و رفته بود در برابر سوال خبرنگار گفت که در قسمت با وجود آوردن یک دولت همگی هنوز هم ما زمان تعیین کرده نمیتونیم، ما قبلا گام های گذاشتیم. چنین پاسخ هایی که هرگز نمیتونست مردم افغانستان و یا جهان فانی بسازه. این موضع سفت و سختشان نشان میده که از نظر اعتقادی اگر فشارهای بیشتری هم از طرف جامعه جهانی و سازمان ملل در مورد رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق زنان و انسان هم وارد شود، امکان داره همو حواشی یا گوشه های کوچک منظور در نهایت بپذیرند.
ببخشید جناب پامیر، حرف شما را قطع میکنم. طالبا گفتن که مکاتب بروی دخترها به دلیل درخواست جامعه جهانی نی، بلکه به خاطر که یک اصل اسلام است باز میکنن. استدلال شما چیست؟ چقدر این موضوع میتونه دلگرم کننده باشه؟
به نظر ما این سخنها همه تبلیغاتی هست. مثلا در این تازگی ها فرمان چند ماده‌ای رهبرشان عبدالله بیرون داده شد که به صورت موعظه و به صورت اخلاقی تذکرات داده شده، از اون جمله رعایت حق انسان، مثلا نداشتن احساسات یا موضع‌گیری های قومی و زبانی و امثالش. یا همه حرف از روی کاغذ، اما به صورت عمل با عنوان حکومتداران امروز یقین کامل دارم که تخطی های بزرگی با وجود آمده و می آید. این هدایت های روی کاغذ و یا پیمان ها، وعده ها و سخن ها تا عمل بسیار مسافه وجود دارد و من زیاد اعتقاد ندارم که طالبان روی اعتقاد خودشان دروازه های معارف هم باز کرده باشند، بلکه فشارهای درونی و بینی بوده. اما در عین وقت باید متوجه شویم که تنها و تنها گشودن درهای مکاتب هم به ذات خودش کافی نیست، بلکه چی در اونجا تدریس میشه، کی تدریس میکنه، چی نوع استادایی، چی گونه در اونجا موضوعات یا نصاب تعلیمی گنجانیده میشه و دخترها چی تدریس میشه. این مسائل است که در کنارش همیشه مطرح هست و باید ما بسیار خوشبختانه نباشیم.
در حالی که گفتم میشه طالبا برای تشکیل یک حکومت همشمول تلاش میکنند، آیا تغییر در موضع خود وارد خواد کردن؟
بازم خوشبین نیستم. تغییر در موضع یک سوال بسیار اساسی است که طالبان رو به هیچ صورت پذیرفته نمیتونن. اما به خاطر اقناع ذهنیت جهان، شاید بعضی عناصر و بعضی شخصیت ها یا افراد روی ناگزیری ها از داخل و یا خارج افغانستان در امور حکومتی آن هم در سطوح پایین‌تر بپذیرند، ولی در اصل در بنیاد اصلا اعتقاد به اشتراک همگانی در حکومت خودشان ندارد، چون همیشه ادعایشان است که ما جهاد کردیم، 20 سال در برابر قدرت رزمیدیم، پس هر آنچه که ما میگیم و هر آنچه که میکنیم مستحق هستیم. این طرز تفکر بسیار خطرناکی است که همو دوران حاکمیت خلقی پرچمی رو در افغانستان به یاد آدم میاره که میگفتن همیشه که ما انقلاب کردیم. وقتی انقلاب کردیم صلاحیت تمام افغانستان و زندگی مردم هم داشت.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که یک شرط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان تشکیل یک حکومت همشمول است، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته است که تشکیل حکومت همشمول را نمیتوان پیش بینی کرد. جواد سجادی آگاه مسائل سیاسی در مصاحبه با روی زمانی به این باور است که در حقیقت گفته های آقای متقی نشان دهنده این وضعیت است که طالبان برای اجرای آن فاقد برنامه هستند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
ببینین وقتی که امیرخان متقی وزیر خارجه امور طالبان میگه که ما پیش بینی نمی توانیم در رابطه با حکومت وحدت ملی. این در واقع گویای این حقیقت است که طالبان فاقد برنامه است، فاقد یک نقشه راه است و عملا برای خروج از بحران یک نقشه راه نداره. ببینید حقیقتش این است که افغانستان دچار بحران هست. بحران افغانستان بحران فراگیر هست. ما در درس‌های مختلف دچار بحران هستیم و خروج از این بحران از توانمندی مدیریتی یک گروه یک جریان خارج است. بنابراین برای این که از این بحران خارج شویم نیازمند همگرایی ملی هستیم، نیازمند مشارکت ملی هستیم، نیازمند انسجام و اتحاد ملی هستیم و این اتحاد ملی و انسجام ملی درگیره به تشکیل دولت ملی است، یعنی دولتی که برآمده از اراده مردم باشد، دولتی که مبتنی بر خواست مردم باشد، دولتی که بتواند از واقعیت های متکثر افغانستان نمایندگی کنند. پس بنابراین وقتی که وزیر امور خارجه طالبان میگوید که ما نمیتوانیم پیش بینی بکنیم، یعنی این که عملا گروه طالبان دچار یک روزمرگی مطلق هست و برای این نابسامانه ها هیچ برنامه‌ای نداره و این نابسامانه عملا ما را به سمت یک هرج و مرج پیش می‌بره و جنگ‌هایی را ممکن است به هر حال جنگ‌های دامن بزنه و ناامنی‌هایی را ایجاد بکنه و پس ضرورت آن است، یعنی منطق حکومتداری و منطق سیاست و دولتداری حکم می‌کند که باید طالبان از گذشته و از تاریخ و عبرت بگیره و درس بگیره و یک به زمینه یک دولتی همشمول و فراگیر و ملی را فراهم بکنه و خود را هم از این بی‌برنامگی نجات بده.
آقای سجادی، مشکل طالبان در ایجاد یک حکومت همشمول در چی است؟ چی مشکل دارن اونا؟
ببین یک دو مسئله رو باید از هم جدا بکنیم. یکی تشکیل حکومت همشمول هست و یکی در واقع مدیریت و حکومت داری یا به عبارت حکمرانی مطلوب هست. حکمرانی مطلوب یا حکومت داری مطلوب یا حکومت داری خوب نیازمند تخصص است، یعنی حکومت داری نیازمند تخصص و تجربه است. عملا در واقع کسانی می توانند از عهده این مهم برایند که تخصص لازم را، تجربه لازم را و مهارت لازم را در این زمینه داشته باشد و به لحاظ علمی دارای تئوری مشخص باشد، در حالی که طالبان به نظر می‌رسد که فاقد این دانش است. طالبان فاقد دانش تخصصی سیاست است. خب ما دلیل ما چی هست که میگیم فاقد این دانش تخصصی و فاقد دانش مدیریت است؟ برای اینکه از عملکرد اونها مشخص است. وقتی که میآید طالبان واقعیت های افغانستان را در نظر نمیگیرد، گذشته افغانستان را در نظر نمیگیرد، کثرت‌گرایی افغانستان را در نظر نمیگیرد، نیازها و اولویت‌های افغانستان را در نظر نمی‌گیرد، به امورات فرعی اساسا توجه می‌کنه، یه خب نشانگر این هست که اونا به معنای واقعی تخصصی در امر حکومتداری ندارد. فاقد این در واقع مهارت در عرصه مدیریت است. در رابطه با حکومت همشمول بر طالبان به نظر می‌رسد که وقتی شما آمده به پیروزی رسیده، دوچار یک اعتماد به نفس کاذب شده. یعنی اونها بارها اعلام کرده که ما چه در واقع کشورهای اعضای ناتو را که شامل چندین کشور است اونها را شکست دادیم، در حالی که اونها دارای ساز و برگ نظامی هست. بنابراین ما نیازی نداریم که دیگرا را شریک بکنیم. بنابراین این ایده‌ای که ما داریم متناسب با واقعیت های افغانستان است، در حالی که این غلط است. یعنی ناتو در اینجا عملا آمد نیامد در برابر طالبان بیسته و از حکومت حمایت بکنه، عملا عرصه را بر طالبان واگذار کرد.
خب آقای سجادی، آقای متقی گفته که اونا در تلاش هستند تا در زمینه های اقتصادی و امنیتی و کمک های بشر دوستانه بهتر عمل کنند.
ببینین صرف تلاش راه خوشا نیست. یعنی که ما مثلا در خلاف جهت آب برویم و تلاش بکنیم و عملا این تلاش ها تلاش های بیفایده است. بنابراین تلاش ها باید مبتنی بر یک منطق باشد، مبتنی بر یک نقشه راه باشد و مبتنی بر یک ساختار باشد. این که میگوید ما در عرصه اقتصاد و امنیت تلاش میکنیم که وضعیت مردم از این بهتر شود یا ما عمل کردی بهتر داشته باشیم، این عملا در واقع یک تلاشی هست که فاقد علت است، یعنی به معلول میپردازه بدون اینکه به علت توجه بکنه. تا مردم در صحنه نباشد، تا در واقع مشارکت ملی نباشد، تا یک دولت فراگیر به وجود نیاید و بعد در واقع جامعه یک تعامل مثبت با جامعه جهانی نداشته باشد، افغانستان به نظر نمیرسه که این تلاش ها مثمر ثمر باشد و در واقع یک دستاورد ملموسی را داشته باشد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. روسیه به حمله بی‌دلیل خود به اوکراین که وارد هفته سوم شده است ادامه داده است. روز یک شنبه 10 نفر در حمله راکتی روسیه به یک مرکز آموزشی نظامی در غرب اوکراین در نزدیکی مرز آن کشور با پولند کشته شدند. دولت اوکراین به درخواست‌های خود از کشورهای غربی برای ایجاد منطقه منع پرواز و دریافت طیاره‌های جنگی ادامه می‌دهد. دو درخواستی که تاکنون رد شده است. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که ژیلا سمعی به توجه می‌رساند.
درخواست اوکراین برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع و طیاره‌های جنگی از جانب غربی‌ها رد شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرد که نیروهای او تاکنون 13,000 نیروی روسی را کشته، 1,000 موتر نظامی روسیه و 10 جت و هلیکوپتر را منهدم کردند. ادعایی که صدای امریکا نمیتواند به طور مستقل این ارقام را تایید کند. مقامات اوکراینی میگویند که نگرانی در حال حاضر استفاده احتمالی روسیه از سلاح‌های کیمیایی یا بیولوژیکی است. آندری موسکولینکو، معاون شاروال شهر لویف، که یک شنبه در برنامه این هفته شبکه ABC صحبت میکرد، گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن است حتی سلاح‌های هسته‌ای را در اوکراین مستقر کند.
آنها شفاخانه‌های کودکان را بمباران کردند. آنها می توانند همه چیز را انجام دهند. تمام دنیا در حال حاضر باید درگیر چگونگی حل این مشکل باشد.
با افزایش تلفات غیر نظامیان و پناهنده شدن میلیون ها اوکراینی، جک سالوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، به نگرانی از حملات بایوکیمیایی روسیه پرداخت. او روز یک شنبه در برنامه وضعیت اتحادیه شبکه CNN گفت:
It is a very legitimate concern.
این یک نگرانی بسیار مشروع است. ترس از استفاده روسیه از سلاح‌های کیمیایی در اوکراین. آنها در حال حاضر ایالات متحده و اوکراینی‌ها را به استفاده بالقوا از سلاح‌های کیمیایی یا بیولوژیکی متهم می‌کنند که گویا آشکار است. این نشان می‌دهد که آنها خودشان شاید برای انجام این کار آماده می‌شوند. و سپس سعی میکنند تقصیر را به گردن دیگر بیاندازند. این یک صفحه کلاسیک از بازی روسی است.
ساکنان باقی مانده کیف با صدای زنگ های حمله هوایی و تیراندازی از خواب بیدار میشوند و به نظر میرسد که نیروهای روسی در حال حرکت برای محاصره پایتخت اوکراین هستند. جنگ در اوکراین حمایت از اردوی این کشور را بیشتر ساخته است. سربازانی که تا چند هفته پیش بسیاری از آنها غیر نظامی بودند. وضعیت اسفناک اوکراین نه تنها از طریق کمک‌های مالی، بلکه از سوی افرادی که برای کمک به منطقه جنگی سفر می‌کنند، مورد حمایت خارجی‌ها قرار گرفته است. دوایت کرو، داوطلب آمریکایی، یکی از آنهاست. او در یک برنامه اختصاصی اسکای نیوز گفت:
صادقانه بگویم وقتی وضعیت را دیدم با یک پرواز از کالیفرنیا در اسرع وقت به اینجا آمدم. اگر این مبارزه برای دموکراسی و آزادی و علیه استبداد نیست، پس من نمیدانم چیست.
رئیس پلیس منطقه کیف گفت که افسران وی شواهد از کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای روسی را جمع آوری کردند. او میگوید که هدفشان ارائه این شواهد به محکمه جرایم بین المللی در لاه است، اما روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را رد می کند.
شنوندگان عزیز، این بود داشتهای این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.